بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه لا فزر بيته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد الغاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا محضر مبارك سرداران معظم سخن در ادامه آیات بیانات سوره شریفه آل عمران است. آیه که قرائت شد بخش اول از آیه 64 از این سوره مبارکه است که بتوانیم همون بخش نخستین رو بگوییم امشب که باید بکنیم. فرمود قل یا اهل الکتاب تعالوا، کتاب ایست به نبی مکرم اسلام و رسول خدا و پیغمبر بگو یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب تعالوا، بیایید الا کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید به سوی کلمه ای که یک سال هست بین ما و شما و آن کلمه آن است ان لا نعبد الا الله، نپرستیم جز الله را و لا نشرک به شیئا و شرکی نورزیم به صفات مقدس و بر نگزینیم بعض از ما بعض دیگر را به عنوان ارباب و صاحب امر و صاحب اختیار ناصر الله. فقط به مثل نزدی کنم محضر مبارک سروران معظم، آن چه میبینید در اینجا و در ابتدا این آیه شریف مطرح میشود فعل امر است از ماده قول که خداوند سبحان به نبی مکرم میگوید قول بگویا رسول الله. مشابه این آیه در قرآن کریم که شروع با فعل امر و قول میباشد آغاز آن با فعل امر است حدود 300 آیه در قرآن داریم که خداوند با کلمه قول به حبیب خود و رسول خود دستور سخن گفتن رو میدهد که پیغمبر میگوید کلام خدا رو. خب این جای تأمل و جای تدبر هست به لحاظ این که اگر خداوند سبحان به پیغمبر قل هم نگوید باز همان وحدت است. آنی که خدا به پیغمبر گفته است قل، پیغمبر همان رو گفته است. اونجا هم که قل ندارد بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بسم الله الرحمن الرحیم ولا عصر الا الانسان لفی خسر، قول ندارد مگر این قول خدا نیست. این هم همان است. این قول آمدن و نیامدنش چه فرقی دارد، چه خصوصیتی دارد که در حدود 300 آیه قرآن این کلمه قول به دستور مستقیم به گفتن میاد، چه فرقی بین این آیات و آیات دیگر است؟ خداوند این تمایز رو قائل شده است در این باب. این نکته دقیقی است که شاید متذکر نشده باشیم خدمت عزیزان و سروران معظم. نکته که در این باب وجود دارد آن است که هنگامی که بررسی می شود این 300 آیه، حدود 300 آیه در قرآن کریم، مضمون این آیاتی که امر قل در آن وجود دارد مضامین و مطالبی است که مستقیم به خداوند سبحان و ذات او و صفات او در ارتباط است. مجموعه مباحث قرآن کریم گاه یه مطالبی است که ممکنه مستقیم به ذات حق در ارتباط نباشد، ممکن است به صفات و به خصوصیات و شؤونات توحیدی حضرت باری تعالی این بحث مرتبط نگردد. مانند همین آیه که الان قرائت کردم قد افلح المؤمنون، خب خداوند دارد میگه که بدانید اگر میخواهید بشناسید چه کسانی در دنیا واقعا پایان کارشون موفقیت است، چه کسانی رو خداوند به عنوان انسان‌های موفق خلقت و آفرینش خالق وجود انتخاب می‌کند، قد افلح المؤمنون جای هیچ تأمل و شکی هم نیست، قاطعانه سخن گفته می‌شود. یا فرض بفرمایید مثال دیگری وجود دارد در قرآن که در ارتباط با انسان‌هاست، در آینده انسان‌ها ان زلزله الساعه شیء یا ایها الناس اتقوا ربکم، چه این آغاز می‌شود ان زلزله الساعه شیء عظیم، انسان‌ها رو خدا از حوادث آینده وجود برحذر می‌دارد. به کجا می‌روید؟ چه بر سر شما می‌آید؟ جهان واپسین چیست؟ چه حیاتی در انتظار شماست؟ خب نوع این آیات که میاد ما هیچ قول نداریم، قول درش مثلا نوعاً وجود ندارد، دستور این چنینی نیامده است. اما آیاتی که در ارتباط با معرفی ذات حق صفات حق خصوصیات خداوند سبحان است. اون آیات رو میبینیم نوعاً حضرت باری تعالی هنگامی که مطرح میکند اون کلمه قل اونجا وجود دارد، قل پیغمبر بگو، و این از کلمه سر نیست. مانند اینجا ببینید، بهتر اینجایی که شما در ذهن مبارکتون آشناس و مأنوس با آن هستید، در همیشه استفاده میکنید از این چراغ بزرگ در آیات نورانی و در بین این انوار متعالی قرآن کریم، سوره شریفه اخلاص است. هنگامی که مستقیم میبینید صفات ذات فعل خداوند میخواد توحید ذاتی بگوید، توحید صفاتی بگوید، توحید افعالی بگوید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، پیغمبر تو بگو قل هو الله احد، الله الصمد، تا ادامه کار. اینجا که دیگه اون لب توحید در قرآن کریم آمده است، که میدانید سوره اخلاص ماحصل توحید قرآن است. به این سوره شریفه نسبت رب میگوید، یعنی شناسنامه کامل حضرت باری تعالی. دیگه عالی خدا در اینجا خودشو معرفی کرده است به انسان ها. این که نبی مکرم اسلام به پیغمبر رسول خدا پیغمبر مکرم ما به دخترشون توصیه میکنن که دخترم اگر میخواهی که ثواب و فضیلت کل قرائت قرآن رو شبانگاهان قبل از خسبیدن داشته باشی، سوره مبارکه قل هو الله و سمخت قرائت. این سه قرائت سوره مبارکه اخلاص کار یه دور قرآن رو برای تو میکنن. توحید یه سوم است دیگه، وقتی سه شد میشه سه سوم، کل قرآن میشه. این توصیه رو پیغمبر مکرم اسلام در این سوره به فرزند گرامی خویش دارد. یا مثلا در فراسهای دیگر بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون، اونجا که صحبت جهده، یعنی انکار غیر خداوند. فقط و فقط بدانید تا ابدیت ابد که باشد سخن من این است که لا اعبد ما تعبدون، هیچ شرکی در محدوده خداوند سبحان الله ندارد، جا ندارد و من تجویز آن نمی کنم و خداوند من اجازه آن نداده است. اینجا با چی شروع میشه؟ با قل شروع میشه، قل یا ایها الکافرون، تا اونجا که بهدید به سوی خیش نکن دیر کن ولی یدی. یا فرض بفهمید مثلا در خود این سوره ما، در همین آیه مورد بحث و نظر ما، قل یا اهل کتاب تعالو، خداوند سبحان دستور میدهد پیغمبر اهل کتاب رو دعوت کند به توحید حضرت حق. اینها موظفن به سوی توحید حق بیان، چون در اینجا صحبت از آن است که الله نعبد الا الله، وحدانیت حق مطرح می شود و توحید در عبودیت به اجتناب از شرک مطرح می شود. این قول میاد. حالا این مضمون رو که بررسی کردیم این جمله رو اضافه می کنم و مطلب تمام باشد در این بود. اون این که این حکایت را شنیدید، این شعر نرز را کرد قدیم در خاطر دارید، این مثل را که خوشتران باشد که سر دل بران گفته آید در حدیث دیگران. خداوند سبحان اونجا که صحبت از خود می کند خودش مستقیم نمیگه، پیغمبر تو بگو. دیدید که همه حالت رو داریم؟ گاهی کسی میخواد مثلا یه خصوصیتی، کاری، هنری، علمی، تخصص چیزی دارد، خیلی دوست نمیدارد خودش لب باز کنن، معرفی کنن که ما چنین ما چنانیم، اشارتی دارد، دوستانی دارد، کسانی هستن دونها شروع میکنن محامل رو بازگو کردن خصوصیات رو، گویا خداوند سبحان هم چنین شخصیت و عظمتی رو پیغمبرش میدهد. پیغمبر تو از ما هستی، تو بگو ما که هستی. خیلی لکی بس این بس. خداوند مقام شامخ پیغمبر اون محرمیت رو میدهد، پا بگذارد در حریم حضرت حق، اسرار رو بگیرد، آنگاه واسطه ای باشد که سر توحید الهی را برای مردم بگوید. این سر الله هست، خوشتران باشد که سر دل برم. این اسرار نهفته نهانخانه وجود است که خداوند سبحان از اسرار ذات و صفات خویش برای بندگانش بگوید. اینها خوب است که در زبان این حبیب باشد، در زبان این شفیق باشد و این رسول مصطفی باشد. این سر نیست که نوعا در این آیات دیده میشه، با این تفاوت کلی که بنابراین میبینید در آیاتی که در سوره قل داده میشود نوعا در معرفی حضرت حق است و معرفی که خدا از زبان پیغمبر با واسطه به این شیده لذت و جاذبه بیشتری دارد و در این حال تثبیت فزونتری است برای مقام شامخ نبوی و پیغمبر مکرم اسلام. خب این مقدمه ورود بحث. قل چه بوید پیغمبر در اینجا؟ یا اهل کتاب، خطابی است به اهل کتاب، یا اهل کتاب، ای کسانی که وابستگی به کتاب دارید. میدونید که در قرآن کریم هنگامی که خطاب اهل کتاب میشود و اسم اهل کتاب برده میشود، دو گروه عمدتاً مد نظرند، مسیحیان و یهودیان. این دو گروه در منطق قرآن اهل کتابند. به لحاظ این که اون کتابی که بیشتر در زمان نزول قرآن باقی مانده است، آثار آن و پیروان آن همین دو کتابند، کتابی که کتاب مسیحیان است و کتابی که کتاب یهودیان است. تورات و انجیل این دو اثر باقی در زمان نزول قرآن است. پیروان این دو میشن اهل کتاب. خب عزیزان میدانید که ما کتب آسمانی که منحصر به اینها نبوده است. ما کتب آسمانی رو گاه متذکر شده این علی المعروف 104 کتاب آسمانی داریم. 4 تا اینها که قرآن ما باشد و تورات و انجیل به اضافه زبور داوود بیشتر معلوس ذهن است. اون 100 کتاب اسمش صحیفه و صحف بوده. اونها شاید به شکل بخش بخش تا مثلا بخشنامه بخشنامه به این شیده می اومد برای ابراهیم، برای نوح، برای بقیه انبیاء الهی. در مجموع اینا رو که جمع آوری کردن بزرگان و بررسی کردن به این نتیجه رسیدن به استناد روایات معصومین که ما 104 کتاب آسمانی داریم. اما در زمان نزول قرآن از اون 100 کتاب اثری نیست. اثر از 3 کتاب باقی است. تورات و انجیل است و زبور است. اما به لحاظ اینکه زبور در کنار این دو کتاب ابواب جمع محسوب می شود، زیر مجموعه تورات است زبور. زیر مجموعه تورات محسوب می شود. و در خود زبور داوود هم افعل لا تفعلی وجود ندارد. احلت حرمتی وجود ندارد. حلال و حرامی نیست. بلکه در مجموعه زبور داوود و مزامین داوود آنچه وجود دارد آن است که به هر حال صوت خوش داوودیست. صدای خواندن مناجات های داوود به گوش اهل دل می رسد در زبور داوود. تمام اون یه سری مناجات هست. یه سری ذکر این چنینی است که داوود با حضرت هر داشته هست. این که گاهی صوت داوود مطرح می شود از محبت تا مقلب فرق هاست. آن یکی داوود و اون میگن صداست. اون صوت داوود و حسن صوت داوود در حال اون حال مناجات. گاهی دیگه تعبیر می کنن از صحیفه نورانی سید و ساجدین زین العابدین که شنید میگن به این کتاب زبور آل محمد. خود این تعبیر نشأت گرفته و برخواسته از این تشابهی است، چون در زبور بیشتر مناجات وجود دارد و در صحیفه کامله سجادیه در 50 دعای وجود مقدس سید و ساجدین نیست. اون روح و دعاست و مجموعه مناجات ها به سید و ساجدین است. لذا طبعا این تشابه اسمی رو، این تشبیه رو مطرح می کنم. پس بنابراین دو کتاب عمده بیشتر نیست، یکی تورات است و دیگری انجیل است. در پیروان این دو کتاب در اون روز مطرح است که اینها جمعیت بسزایی هستند و جماعت کثیری رو تشکیل میدن. اهل کتاب به این جهت در قرآن کریم هنگامی گفته می شود این دو گروه می باشند، این دو جماعت. منتها با این خصوصیات که خب هم در این حال که این دو گروه هند، اما خود این نامگذاری اهل کتاب در قرآن یه تقابلی داره. یعنی ما می‌بینیم در قرآن اهل کتاب نقطه مقابل امیین هستند. امیین اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان به ماوراء خودشون، یعنی به غیر خودشون، اگر کسی مسیحی نیست و یهودی نیست به او امی میگفتن. میخواهد از هر جماعت و ملتی باشد، میخواهد از هر نژاد و ملی باشد، هر کسی که ماورای خودشون بود این رو امی میگفتن. یه زمانی برای تبیین کلمه امی هست که این تقسیم بندی ها بوده است. فرض بفهمید مثلا عرب خودشون رو به لحاظ اون که احساس میکنن که بیان دقیقی دارن، ظریفی دارن، از ادبیات خودشون لذت میبردن، میدن کلمات رو خوب میتونن تبیین کنن، درست میتونن تلفظ کنن، به خودشون عرب میگفتن. مثلا کلمه عرب اعراب یعنی تسلیم باز کردن، فصاحت و درست یه چیز رو بیان کردن. نقطه مقابل عرب چیز عجم. عجم از ماده عجمه میاد. عجمه یکی که زمانی بر داده میتونه درست صحبت کنه. عرب ها به خودشون عرب میگفتن، ماورای خودشون رو اگر رومیش، اگر ایرانیش، اگر ترک است، اگر هر کجاست بهش میگفتن عجم. یعنی فقط ما بلدیم صحبت کنیم، دیگران بلد نیستن صحبت کنن. اینها فقط خودشون رو اهل بیان میدونستن، دیگران رو عجم میگفتن. عجمه فقط میسرم زد اینها یک مخرج حروف را رو میدونن، نمیتونن صحبت کنن، اصلا مخرج صاف رو نمیتونن ادا کنن، بلد نیستن از این قسمه. یاد میکردیم گاهی مثلا فرض بفرمایید خب به هر حال خود اون تقسیم قدیمی که وجود داشت به تقسیم ترک و تازیک یا تاجیک که ترک ها ماورای خودشون رو تازیک میگفتن و تاجیک یعنی فارس. اینها بیشتر به مناطق این سو نگرمید، ماورای خودشون رو تاجیک و تازیک مینامیدن. حالا اهل کتاب یهودیان مسیحیان به غیر خودشون میگفتن امی. یعنی اینها چی ندارن؟ اینها کتاب ندارن. یعنی اینها بی فرهنگ هم. با کتاب و فرهنگ آشنا نیستن. ما با فرهنگ آشنا هستیم. اگر نبی مکرم اسلام و پیغمبر مکرم رو میگید خدا در قرآن النبی الامی الاعلی مطرح میشه، این برخواسته از اونجاست. به لحاظ اون نامیست که اینها به این جماعت و جامعه دادن، به رغم انفه اینها و به کوری چشم اینها هم الذی بحث خلق امیدین رسولا من هم خدا در بین همین امیدین پیغم شما بگید اینا حالا فرهنگ نیستن حالا بگید این چکار میکنن فرهنگشون برید به کجا میرسن خود این کلمه امید خیلی به ارتباط با این نیست که پیغمبر درس خوانده است یا نخوانده است بعد دیگه نوشته است یا نه این به نظر محققین خیلی تو این معنی اونها بحث دیگری از جای دیگری ثابت میشود که نوشته است یا ننوشته است میداند یا نمیداند اون بحث دیگری است اما خود امید لقبی است یهودیا دادن به لحاظ مسیحی ها دادن مثلا بی فرهنگن کتاب ندارن ما کتاب داریم فرهنگ داریم خب یا اهل کتاب قل یا اهل کتاب تعالو پیغمبر همین مسیحی ها و یهودی ها را شما خطاب کنید بگویید تعالو خاطر عزیزان هست که در آیه مبادله هم همین فعل رو دیدید که مطرح شد اونجا هم خواندیم که فقل تعالو ندع ابنا انا و ابنا و کن و نسا و انا و نسا و کن و انفسنا و انفس کن به چند شبه قبل در محفل گذشته منظر مبارک رو مطرح شد و دقیقا بازگو کرده خود این فعل امر تعالو این به هر حال از ماده علایعلوس علایعلو رفته باب تفاول تعالا یا تعالا متعالی متعالا این بس فعل امرش هم تعالو سیغه جمع بشه تعالو خود کلمه این تعالو از ماده قلوب میاد اونجا اشاره مختصری کردم که نوعا میبینیم در دعوتی که پیغمبر مکرم اسلام در قرآن میکند نوعا با همین بیانه یعنی قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم بیایید من میخوام یه سری محرماتی که وجود داره در شریعت رو خودم براتون مطرح کنم بطور این سیقه این سیقه خطاب با این فعل و تعالو مطرح میشود این خیلی نقطه قابل توجهی است خطابی که پیغمبر مکرم اسلام و انبیاء الهی دارن این خطابی است که انسان ها را تکان بدهند دعوت اینها یه دعوتی است به سوی رشد و تعالی یه دعوتی است به سوی گشوده شدن دریچه های نوین فکر و اندیشه و کمال دارن انسان دعوت ها متفاوت است یه عده دایه ای دارن و دعوتی دارن به انسان ها رو میخوانن اما به چیزی میخوانن که پایانی ندارد مگر انحطاط و زوال انسان ها رو میخوانن به چیزی که سر جامعه رو من کنند انسان ها رو دعوت میکنن به چیزی که اینها مشغول خودشون باشند گاهی دعوت ها وجود دارد که پایان اون فساد است پایان اون ابتذال است پایان اون انحطاط است پایان اون سربندی است خیلی دعوت ها که میبینید وقتی نگاه میکنید اینها رو به نزول میرود انسان وقتی در مسیر اجابت این دعوت قرار میگیرد اما انبیا دعوتشون رو به بالا است ما ز بالا اینو بالا میبریم انبیا میخوانند انسان را به اونی که دریچه های نوینی از فکر باز بشه فکر انسان بیاد بالا انبیا نمیخوان انسان توی سد بماند نمیخوان در یه مستوا باشد میخوان گام به گام انسان ها رو به بالا بیارند به علو به برتری برسند اینها از جهت فکری رشد پیدا کنند از جهت عملی گام بگذارند به مراحل بعدی به مراتب کمالات بعدی فضائل بعدی و این قلبه ها رو یکی بعد از دیگری فتح کنند بذار در دعوت انبیا همیشه رو به صعود خطاب رو به صعود میشود تعالی خودش این نکته رو میرساند ما به شما حرفای خیلی بلند داریم خیلی مطالب بالا داریم یا اهل کتاب تعالو اهل کتاب بیایید خب چی؟ الا کلمتن بیایید جمع شدیم الا کلمتن اینها رو دعوت میکنند به سوی یک کلمه الا کلمتن حالا این کلمه چیست؟ الا کلمتن سواء بیننا و بینکم یک کلمه ای که بین ما و شما سواء است کلمه سواء در لغت وقتی که اون خط سفیدی که میبینید الان میکشن وسط خیابان فاصله این خط سفید با منطقه دست راست و منطقه دست چپ برابر است این یا سواء الطریق این سواء الطریق وقتی این چیزی فاصلهش با دو طرف برابر است این میشه سواء بیاید به سوی یک کلمه ای که سواء بیننا و بینکم بین ما و شما یکسان است شما هم بهره بردید از این کلمه ما هم بهره بردید شما هم سرسپرده اون کلمه هستید ما هم سرسپرده اون کلمه هستید شما هم مجذوب این کلمه هستید ما هم مجذوب اون کلمه هستید شما هم به هر حال ارزش و بها و حیثیتتون از این کلمه است ما هم شخصیتمون و هویتمون حیثیتمون بهای ما بستگی به این کلمه دارد حالا اگر چنین وجه اشتراکی و عالی دارید پس بیایید این وجه اشتراکی رو ببینیم بیایید این کلمه رو داشته باشیم حالا خود این کلمه الان بیان میشه این کلمه چیست الله نعبد الا الله اما تعبیر به کلمه کردن تعالو الی کلمته بیاد به سوی کلمه خب کلمه چیست که خداوند واژه کلمه رو در اینجا به کار میبرد و مطرح میکند مفاد کلمه مطرحه موضوعش مطرحه محتوای کلمه اما تعبیر به کلمه کردن این نکته دارد اون اینه که مطالب و موضوعات گاه میبینید یه موضوع موضوعی است که وجود داره این موضوع اما رو نشده یه مطلبی که وجود دارد ثابت است در وجود هست یه حقیقتی است اما تو ذهن کسی فرجان نکرده است، بر لب و بر زبان انسانی نیامده است، تقریر و تثبیت در اذهان جامعه نشده است. گاهی موضوعات اینجوری نیست. 100 سال قبل، 150 سال قبل چی فکر میکرد؟ آهن بر آهن بر بغلطت به قولون آقا الحدیبه یجر رو عمل حدیب یقتع البعید، اون کلام چیز که دارد آهن با آهن بغلطت فاصله رو کم کنند. مثلا چی فکر میکرد که کسی دنبال خطوط هوایی باشد که مثلا این بانتای هوا رو پیدا کنند؟ این دارم هاپیما چی باشد کسی دنبال افرام؟ این حد مثلا نبود آقا کسی این مثلا تو ذهن انسان آیا نبود این مثلا؟ مثلا بود این خواست کنم بشر نیاداریم اینها رو. ما که حس نکردیم که چنین خاصیتی وجود دارد، نیروی بالا برنده ای نیست، نیروی چه ما اینا رو کشف کردیم؟ ما اینا رو اختراع که نکردیم، ما اینا رو ایجاد که نکردیم، اینا حقایق وجود بود. اما اذهان جامعه در اون حدی نبود که بگیم خواص طبیعت و وجود، ولی این صناع و به اصطلاح آفت ربوبیتی که خداوند از پناه شهادت خودش به انسان ها در وجود قرار داده از پی ببرند، انسان ها تو این وادی نبودن. بلا اینا که وجود داشتش این خواص که کسی نیاورده از جیب خودش به این دنیا بگذارد. تکنولوژی رو ما داریم پرده برداری میکنیم ازش، ما داریم به کشفهای یعنی به نهفته های وجود میرسیم، به نهانی های هستی دست پیدا میکنیم. اینها بوده است اما نه تو ذهن کسی اومد، نه از حالات کمون بروز پیدا کرد مطرح شد. اما یه مطالبیست که اینها در درون انسان هاست، مرور روش شده، هی بر زبان جاری شده است، هی بازگو شده است، هی آشکار شده است. به این موضوعات میگن کلمه، کلمه و کلمات آن مطالبی است که در ذهن و در وجود پر کرده خانه ذهن انسان و بعد از اون حالت نهانیش هم عیان شده است، برون آمده است. این موضوعات رو میگن کلمه و کلمه ترین کلمه و بالاترین کلمه اون کلمه ای که همیشه ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است، اون کلمه ای که همیشه اندیشه ها را به خود متحیر کرده است، اون کلمه ای که فی کیا عیوب تلکون قدر فکر و کلیبا انت هیرت زب اللب و بنبلت العقول کل ما قدم فکری فی که شبر فر میلا نوشتن تخدو فل احلا و الاویه السلیم. چقدر زیبا گفته سیدنا به ندیده مقتضل فی کیا عیوب تلکون قدر فکر و کلیبا ای خدا ایشه ای عیوب تلکون قدر فکر و کلیبا. فکر وقتی که به تو میرسد احساس میده هرچی با تمام قدرت میرن جلو تا به حدود تو میرسید احساس ناتوانی میکنه. قدر فکر و کلیل انسان میگر خطره میکرد نفس میفته. قدر فکر و کلیل انت حیر تزویر لبه هزاران سال است که تو متحیر کردی صاحبان خرد و تفکر را. انت حیر تزویر لبه و بلبل تبر اقول عجب تبلوری در اقول جان کردی کل ما قدر فکری فی که شبرن فرمی دار هر یه شبری که به ذات تو فکرم نزدیک میشه باز میبینم ترسنگ ها فاصله دارم، خیال میکنم توی این قله من اومدم بالا، وقتی نگاه میکنم باز رأس قله رو میبینم، میبینم هنوز دامنه هم نرسیدم، اون پایین نمیده منو کل ما قدم فکری پیچه شبرم فر به میرا لا جسن تخت تو فل امیاره لا یهد شبیر. یه مثل احساس میکنم در کوری خودم موندم و همونجا وحی به جا نبرده هم. خیلی زیبا بیان میکنم اون کلمه که این طور ذهنها و افکار انسانها رو به خودش مشغول کرده است هزاران سال است، بر زبان آمده است، مطرح شده است، نیست مگر کلمت الله یا الولیا، نیست مگر کلمت الله، نیست مگر کلمت الاخلاص، نیست مگر لا اله الا الله. خداوند سبحان از این حقیقت برتر تعبیر به کلمه می کند. فرمود بیایید تعالو حال بیایید الا کلمت سماع بیننا بیننا. دعوت دعوت خیلی عالی نیست. پیغمبر اسلام دارد یهودی ها و مسیحی ها رو دعوت میکنه که بیاید بالا دست بنده، اونم به این کلمه. شما ببینید شما الان اومدید این انحطاطی رو به خودتون وارد کردید، جا داره اینها تعالو بهتون گفته بشه. شما با چه مجمدزی، شما با چه منطق عقلی اومدید عیسی را کنار خداوند گذاردید؟ شما با چه منطق عقلانی به حجت موجهی آمده اید عزیر رو در کنار حق مطرح میکنید؟ میگید قانت الیهود عزیران ابن الله. شما چطور جرأت میکنید این ننگ رو فردا به نسلهای آینده چگونه منتقل میکنید؟ شما که بگویند پدران ما قابل به چنین نسلی بودند در مورد خداوند سبحان خیلی از ملت ها و جماعت این ننگ رو دارن که فلان جماعت میبینن که مثلا پدرانشون شغال میپرستیدن. خب این ما تاوان این خون تا قیامت مال بر ما، چون بیرگان من به سلامت مال بر ما، این باقی مونده هنوز بر پیشانی بندر جماعت ما، این طور بود از این طور. شما چطور این نفس رو به خودتون روا میدارید؟ چطور یک موجود ضعیفی مانند عیسی رو که مخلوق خداست کنار خدا میذارید، تسلیس تشکیل میدید، سالوس درست میکنید؟ این انحطاط، بیاید بالا تعالو دستان دارید بیاید به سوی یک کلمه‌ای که به واقع خودتونم میدونید سلام این بیننا و بینکم، این بین ما و شما یکسان، شما هم از این کلمه استفاده کردید میکنید، ما هم از این کلمه استفاده کردیم میکنید و اون کلمه هم هست که الله نعبد الا الله، الله نعبد الا الله. بیایید به سوی اون کلمه‌ای که ما نپرستیم مگر الله. اینکه شما یهودیان و مسیحیان معتقدید که الله خالق وجود است، هیچ مسیحی و یهودی انکار این معنا نکرده است، نمی کنند، ما اینها رو موحدان عالم می دانیم. یهودیان و مسیحیان مانند ما قائل اینند که خالق وجود یکیست، یعنی عالم وجود را یک خالق آفریده است، اینها قائل به خالقیت عیسی نیستند، اینها قائل به خالقیت عزیر نیستند. اگر چنین نکته رو می گویند بحث بعد از خلقه، یعنی مسیحی می گوید خالق یکیست الله، یهودی میگوید خالق وجود یکیست الله، ما که درجه ما شما مشترکیم، این یه مشترکیست که تمام ما به اصطلاح میدنید عزیزان به مسلمانان به یهودیان به مسیحیان یه لقب مشترک میده، ملیون. وقتی میگه ملیون یعنی یهودی مسیحی مسلمان، به کلمه ملیون مشترک بین حسدان ارسل در بر میگیرن، ما یه بشه اشراف اینطوری داریم، ما همون ملیون هستیم، یعنی همه اون قابل به ملت الهی هستیم، همه اون قابلیم که آفریدگار وجود و خالق هستیم، یکیست خالق و کل بشه. شما هم قبول دارید که خدا خب آقا شما وقتی که قبول دارید چرا در اینجا متوقف میشید؟ بیاید جلو بعد از اینکه دانستید الله خالق وجود هست و آفریدگار هستیست و هر چه در وجود هست از او صادر میشود، الیه یرجع الامر کله، ایش هم از کرده نظر ما را کن، از او صادر میشود، به او هم ختم میشود، انا لله و انا الیه راجعون است، نقطه شروع اوست، نقطه پایان اوست. اگر این چنین است این اعتقاد رو دارید، پس چرا بعد از الوهیت و آفریدگاری خدا، بعد از اینکه اعتقاد به خالقیت او میاد دچار اشتباه میشید؟ چرا در کنار اون خالق بی‌بدیل کسی رو میگذارید در تعظیم و در عبادت و در پرستش؟ چرا شما در تعظیم و پرستش غیر خدا رو کنار خدا میگذارید؟ جلوی ما از شما اینجاست الله نعبد الا الله، بیایید ما بگیم خداوند معبود به سزا و شایسته است، ولا مشرک بهی شیئا، و هیچ چیز را ولا مشرک بهی شیئا نکره در سیاق نفس، هیچ، بگیم فقط الله و در کنار الله اگر عیسی است، اگر موسی است، اگر عزیر است، اگر وجود مقدس خاتم انبیاء محمد است. این بزرگان هر مقدار بزرگند، هر مقدار عظمت دارند، یعنی مخلوق محتاج نیازمند خداوند سبحانه. ما صدر نه هر که باشند نه هر جا برسند باز در سطحی نیست که ما اون رو بیایید در کنار خداوند سبحانه مطرح کنیم. شما بیایید به سوی آن که الله نعبد الا الله، بازگردیم به اون که خالق وجود رو پرستش کنیم، الله رو پذیریم، عبادتمون در کنار الوهیت خداوند، پرستش ما هم به دنبال الوهیت خداوند سبحانه باشد، بین ما و بین اولویت، بین پرستش ما و اولویت واسطه دیگری وجود نداشته باشد که اون واسطه با این برداشته می شود، ولا مشرک بهی شیئا، ولا مشرک بهی شیئا، و ما شرکی نورزیم به خداوند سبحان. اینجا من یه نکته عرض کنم که زمینه سازی می شود برای ادامه آیه شریفه ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ببینیم چقدر می رسیم منظر ما را شد، ولا مشرک بهی شیئا. اونی که در این آیه شریفه بیشتر مثلا مد نظر است، می دانیم که ما در تقابل توحید و شرک این بحث مطرح می‌کنیم. این توحید مراتبی دارد، شرک مراتبی دارد، همون مراتبی که توحید داره شرک هم داره، یعنی ما توحید رو مفصل‌تر از کلمه‌ها در حدی که زمینه بحث و در آیه رو بران کنیم از این کنم نظر بارد. گاه مطرح شده است که توحید، حالا بعد تقسیم عملی و نظری رو بگذاریم، بگن ما توحید یه توحید ذاتی داریم، توحید صفاتی داریم، توحید افعالی داریم، توحید در عبادت داریم، در مجموع این چهار توحید داریم، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در عبادت. توحید در ذات اونی که ما میتونیم خداوند ذات و صفاتش یکیه، این چه توحید ذاتی، ذات و صفات هر کسی، یعنی هر موجودی رو ما سن الله ما برای خداوند سبحان در نظر میگیرید ذاتش یکیه، صفاتش چیز دیگری است، اون وجود و هستش یه چیزه، بعد اون صفات میاد عارض بر این وجود میشه، لذا گاهی هست و گاهی نیست. این چشمه جهان افروز خورشید را که می نگرید از شمس و کبرت، این زیا و درخشندگی در این خورشید نبوده است، اولم يرن الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا فتقناهما. این مجموعه حالا بنابر به گونه استفاده که از اینهای شریف وجود دارد، این مجموعه به هم پیوسته بود و امر خداوند به سبحان انفجاری در فلک پیش آمد. این کرات از هم جدا شدن، خورشید مرکزیت رو پیدا کرد، زمین جدا شد، ماه از زمین جدا شد و اینها در این مدار قرار گرفتن. این وضعیت سیر و حرکت و ضیاء و نورانیت رو خداوند به اینها داد، بازشون میگیرد. اذا الشمس کورت، خورشیدش اون بوده، اذا زلزلت، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمینش اینطور، ماهش، جمعت الشمس و القمر، اینها خلاص میرد. مجموعه وجود رو بگیرید، کل سلسله وجود خود انسان، تمام صفات ما همین حالت داره. چقدر زیباست اون آیه شریفه که خدا با نشان میداد این قوت بر چی تا اونجا میسد که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. کار شما انسان ها اونجا میسد که آمیشی یه مقامی علمی فضیلتی جان بر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعد به اینجا میسد که بعد از یه دنیا دانش چی نمیدانی. حالا این لکی لا یعلم من بعد علم شیئا بعضی خواستن اون استفاده کنن که بگویم تا بدن جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. این قول ابو شکور بلکی رو خواستن بگن، اما ظاهرن بیان آیه چه جدیه ایست نه به اونجا میرسید که بعد از یه دنیا دانش که احساس کردید و جمع کردید بعد از بین میره. فمن نعمره ننکس و تلخه افلا تعقلون. اون احساس نکس رو میکنید، هی فرطه رو میخوان بگید مثل توتی، این بیان توتی خب من اگر شکر شکن شدد به قول مرحوم کمپانی چه میکنن دختر فکر بکر من گنچه زلت چوباو کند با اونمکین کلام خود حق سخن ادا کند. اما کار به همین نیست، این دختر فکر بکر من یه مطلبی رو میخواد بگن، دو مطلب سه مطلب میگن، مطلبی مطلب نمیان. متفکر شدم که خدای لحمت کند سید جلیل و علامه بزرگواری از اساتید ما رو کشم شم در تو سهن امیر المومنین بران مرجع علی رد ایستاد در شرافت اون کنانی سن شروع کرد بخواندن بسم الله الرحیم مود. بسم الله الرحیم جدی با هر روز فرق دارد، کوتاه‌تر است. یکی از پشت سر گفت بسم الله الرحمن الرحیم، آقا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، نماز رو بستن. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. متکی باشیم به این استعداد و نبوع و حافظه و این تسلط و تزلق در علوم. اونجا میرسد که به هر حال خیلی از بزرگان بودم، اینو مثال فقهی میزنم که بعضی از فقها و مراجع بودن که اینها وقتی به سنین بالا میرسیدن هم چند ماه یه مرتبه میگفتن یکی از خواص شاگردانشون آزمایش میکنه بودن که ببین من اون تسلط فکری لازم رو دارم، من مقلد دارم، ببین من اون تسلط فکری لازم رو دارم، نکند که من از اون حالت گشته فکری خارج شده باشم. بعد تحلیل یکی کنم من رو چی احتیاطاتی بوده است. این است صفت انما آرزیست می آید و می رود، هر دم از این با اون بری می بزن. صفت قدرت ما آرزیست، صفت فناء ما آرزیست. هیچ کدام از این صفات ما با ذات ما نیست، همیشه از جان فکر نمونشید هیچ کدام از این صفات ما. نه علمتون با شماست، نه زورتون با شماست، نه قدرتتون با شماست، نه جمالتون با شماست. همین شکل و همین شخص و بیروزود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم قبار. این تطور و تصیر، این حال وجودی و قصه وجود به زندگی انسان است. آن ذاتی که تمام صفات او با ذات او اتحاد دارد، اون حضرت حق است. قل هو الله احد، توحید ذاتی است. اون اتحاد ذات و صفات حضرت امر مطرح میکنه. خب این ذات متحد با صفات متحد کامل با او علیما حکیما، علم او، حکمت او، قدرت او، تمام اینها در ذات خود اوست، منفک از ذات اوست. به زمان شعر میشه به دیگران افاظه میکنن، دیگران استفاظه میکنن از وجود در رسول. توحید ذاتی بعد میاد نوبت توحید صفاتی میشه. خب صفات منحصره، صفات مختصه حضرت باری تعالی که هیچ شبیه و نظیر و ضد و ندی در صفات حضرت حق نیست. توحید در افعال، اون که ولم یکن له ولی من الظلم و کبره تکبیر، نیاز نداره خداوند به این که کاراشو بخواد دیگران براش انجام بده. ولم یکن له ولی من الظلم، اثبات توحید افعالی خدا. نقطه مقابل تمام این توحید که عرض کردم، توحید شرک ذاتی داریم، شرک در صفات داریم، شرک در افعال داریم. حالا بگذارید این تقسیم شرک شما این چهار میشد نقطه مقابلی که اینجا داریم عرض میکنم. توحید چهارمی که شرک چهارمی در اینجا مطرح هست، توحید در عبادت هست. یعنی بعد از اینکه سه مقام را دانستی، وحدت ذاتی را، صفاتی را، افعالی را، حالا اگر این چنین است، وقتی نداری ذات دیگری متحد با صفات، وقتی که افعال اون منحصر به اوست، وقتی که صفات اون منحصر به اوست، بعد ما چکار کرد؟ حالا اگر این چنین است، حالا غیر از اینه که عقل میگوید و منطق میگوید و وجدان میگوید که سر رو فقط مقابل اون بود بزیر آمد، اطاعت رو فقط بود از این ذات داشت، پرستش رو فقط اون خالصانه ترین اظهاری که انسان میتواند بکند، خالصانه ترین چیزی که انسان در وجودش میتواند تقدیم کند، عبادت عالی‌ترین غریزه، عالی‌ترین حالت روحی انسان عبادت است. این عالی‌ترین به باید به پای عالی‌ترین مقام ریخت، این سر به باید در قبال یک مقام به زیر آورد و در یک آستان نهاد و در قبال یک وجود سجده کرد. اون هم کسی است که این مقام را دارد، اون هم کسی است که به این درجه از عظمت و جلال است. خب توحید در عبادت نتیجه و ماحصل اون توحید صفت توحید قبلی است، یعنی اون توحید نظری ما را میکشد به سوی توحید عملی، میگد اگر این چنین است پس فعبد کن، پس عبادتش کنی، پس در قبال او سر فرود آوری. این شرک در عبادت متاسفانه همینجا هست، شرک در عبادت اینه که ممکن است اعتقاد به اون خصوصیات بعضن دست بدن، اما در مقام پرستش علت تأسف اشتباه پیش میاد. حالا ریشه این اشتباه از کجا پیش میاد؟ بدترین شرک ها که در مقام عمل از شرک در عبادت هست، که در قلاب خداوند سبحان عبادت غیر دیگری شود. از کجا ریشش به دست میاد؟ ولا مشرک به شیئا، از اینجاست. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، بحث مهمی است. من یه نکته دیگه اینجا اضافه کنم دیگه، حالا نمیخواستم مفصل تر وارد بحث شرک بشم، این جمله رو عرض کنم نظر بارتون که این زمین ساز باشه، اگر رسیدین امشب به ما فردا شب ادامه مطلب رو باز بکنم. در کنار شرک در عبادت اون شرک در اطاعت مطرح میشه، چون عبادت و اطاعت مستلزم یکدیگرند. اگر کسی بخواد عبد باشد لازمه عبادت اطاعت است. نمیشه کسی ادعا به عبودیت کند اما اطاعت نداشته باشد. خود اطاعت ثمره عبادت است. عبادت انسان به سوی اطاعت میکشاند. شرک در عبادت در کنار شرک در اطاعت مطرح میشد. پرستش و اطاعت در حد اطاعت خدا، این شرک است. این یه شرک. منتها شرک در اطاعت رو که از شعوبات شرک در عبادت است به نام شرک خفی مطرح میکنن. شرک خفی در قبال شرک جلی، یعنی یه وقت بنده ایستادن مقابل مجسمه مریم مقدس مثلا سجده کردن فرض کنید، یا مقابل فرانچیس سجده کردن، این شرک در عبادت به شرک جلی است. گاهی این طور نیست، گاهی در وجود بنی حالا که دست داده است اینها خطرناکه. این که داریم در رسام فرانبار مدین مکرم فهمتن شرک اخفام دلیب نمر، گاهی شرک در وجود انسان از رد پای مورچه پنهانتره و مخفیتر است، خطرناک بودم دارم، خیلی خطرناک است که در وجود انسان شرک دن نمونه های خود معصومین دارن. اینو متذکر شدم زمانی که بکردم که من فهمدنی کسی مثلا میگوید لولا فلانون لزاء احدی، یک کسی میگه خدا هم ممکن بگم خدا هم به طبیعه من همین بگه میگه مثلا اگر فلانی نمی بود که ما مرده بودیم، اگر فلانی نمی بود که زن و بچه ما مرده بودن. امام فرمودن هازا شرک، این شرک هست، این شرک هست که بگم خب بعد آقا چی بودیم پس؟ خب ما دیدیم که دوستان و عزیزان و مؤمنین و مرتدین چه سنت خوبی هم از این سنت شکر میکنن، باش هم می نویسن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، بالا اطلاعی هستن تو روزنامه می نویسن که اگر کسی شکر نکند خدا را شکر نکند مخلوق را شکر نکند است خالق را حرفش هم درست حسابی است. یکی از عالی ترین مکانیزم هایی که در جامعه انسان ها را خدوم می کند، مؤمن به کارشون می کند و دلشون گرم میشه به کارشون، اینه که احساس کنن مردم رسانه تشکر دارن، این میگن من تمیز میگم که به زحمت میشه برای جامعه اون کسی که زحمت نمیکشه یکی نیست براشون. خود این تشکر خیلی خوب چیزی است در شهر مقدس، من اینو که الان حدیثو گفتم بالاتر از این حدیثم داریم اصلا من لم یحمل الناس لم یحمد الله، کسی که حمل مردم نکند حمل خدا رو نکرده، فکر کنید یعنی کسی که درست ثنای سالمان ثنا رو نگوید حمل درست خدا رو نمی کند، کسی که این مقدار چه دارد که حاضر نمیشه خدمات دیگران رو بگرد در مقابل خدا هم بدون مشکلاتی دارن. خب چی بگیم؟ از این طرف میخوایم شکر کنیم ثنا کنیم، بعد خود امام تعلیم دادن عزیزان فرمودن میخواد بنویسید شما مشکل را داشتید چنین مسئله و این عمل جراحی سنگین و این پیوند به قلب و چنین و چنان و این طبیب حاضر و ماهرم الحق و الانصاف 10 ساعت طول کشیده 8 ساعت طول کشیده عمل جراحی را انجام داده است، و ایزد داند، خدا میداند که چه کرده است و در اتاق عمل با شما و چه زحماتی کشیده، چه دقتهایی داشته است. جان خودش به لب رسید است تا این عمل را انجام بده. سلام خدمت، تشکر کنیم. بگید تشکر میکنم از طبیب محترم که اگر ایشان نمی بودند با سرپنجه معجزه آسا جان من را نجات دادند و زندگی را به من بازگرداندند. این میشه خود شرک واقعی. این همونی که امام فرمودن شرک. اصلا چی بنویسید؟ امام فرمودن بنویسید لولا من الله علیه به فلان لزام. اگر تفضل خدا شامل حال من نمیشد توسط این طبیب محترم مجدد من این سلامت حیات رو پیدا نمی کرد. یعنی بدون این از چماندار این دهل کرد اگر همون آقای طبیب بزرگوار با حاضر زحمت کشیده همینطور که مشغول کار یه مرتبه به هر حال یه خللی پیش بیاد، یه مختصر یه آبی پیش بیاد چی میشه؟ خود رو مریض شنده می رادم که خب ما بدون این که داریم چینگیم شکل که همین که اون مؤثریت خداوند سبحان رو تقسیم کنیم، بگیم خدا و دیگران، خدا این کار رو میکند انا آخی و امید میشوند که این میشه همون شد یا نمیدی میشه متعصف کنه. اگر فلانی نمیبود و خدمات مالی اون، اگر فلان مؤثری محترم نمیبود که ما زن بچه همون مرده بودن از بیرنانی شکمی اونا مگه کی هم اونا هم دارم به وزیفشون عمل میکنم. بارها عرض کردم واقعا همینطور است. نیازی که طبقات غنی جامعه به فقرا دارن بیشتر از نیازی که فقرا به هم نیاز دارن در منطقه اسلامی ما، یعنی غنی بیشتر به فقیر نیاز داره. اگر فقرا نباشن اوضاع اغنیا خیلی خرابه. واسه از مشکلات اغنیا را همین فقرا رفع میکنن ان شاء الله در دنیا و آخرت. نیاز یک غنی به یک حاجتمند فقیر بیشتره. یعنی این واقعا نیاز داره اون که در مدار دنبالش باشه که کجاست. خیلی غنی خودش سبب کنه. آنان که قلی طرف محتاج دارن یه معناش همینه. بعد چی معنی داره که تو بگون که اگر فلانی نبود ما رفته بودیم مرده بودیم چنین و چنان میشد؟ امام فهمتن بگو لولا من الله علیه به فلانه. و بعد میدونی که اصلا ما در مقام احمد چقدر وجود ما رو میسازن وقتی یه انسان واقعا این اعتقادش، یعنی واقعا این رو معتقد است، یا حتی پا میزنه توی اتاق عمل به تمام وجود میگوید ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این هیچ منافی با این ندارد که اسباب رو میبیند، بررسی میکند، بهترین طبیب رو انتخاب میکند، بهترین زمینه رو برآورد، اما میدارد خدایا من به اتاق عمل نرفته ممکنه همینجا شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست. صدیق مکرم یکی از اطبای معظم مورد علاقه شهرمون که معروف عزیزانه میفهمدن برحال بیماری داشتیم در بیمارستان منزا و این حالش خیلی وخیم بود و این مرد و این همسر بسیار با وفا و خیلی خالق و شفیع و از اون زنهایی که واقعا خداوند قسمت همه کنند، اونایی که واقعا سرمایه ایان در زندگی انسان و پشتوانه ایان در همین شرایط زندگی و واقعا سربازان گمنام به ماه زمان هستند. اینها خلاصه همین باروان این چنینی وفادار و صدیق یکی از این زنهای خوب این همسرش بود و گفتن جا نیست و جا هست و گفتن من با کنار شوهرم باشم این جامعه تو باشم یا بردم باید کنار شوهرم باشم با این وضعیت و اینها. این گفتیم جا خلاصه جایی کسی گونی آورده بود یه جایی انداخته بود تو سالون پشت در نگیم هم تو بود تو سلوزی بود. من اصلا اومدم یه بزیدیم کردم دیدم که عرض و خدمتون حال شوهرش وخیمه خیلی حال وخیمه اصلا چه امیدی نداشتم. من منتظر بودم که صبح بیام و تموم شده بود. این خودشون من فهمدم تموم صبح که اومدم عرض و خدمتون دیدم که نه ماشاءالله خیلی سریع و مرتب و صبحانه صبح هم میشدم برمدن. بعد گفتم که این زنش کجاست؟ گفتم آقای تا ساعت 12 دیشب خانمش تموم کرد. گفتم این زن که آمده یک مشکل این زن داشت. تا شبش آقا رو مرخص کردیم رفت از بیمارستان. اما خانمش هم اونجا جنازه شو برده هم. درست فهمید؟ لولا من الله علیه و فلان. لولا من الله. اینه که انسان بداند یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. و هو علی کل شیء قدیر. تا اینجا زمینه را آماده کردیم برای که این بحث مطرح بشه. بلان یا تک از بعضنا بعضا اربابا انشاءالله ادامه بحث و محضر مبارک سربران معظم و تجلیل این پیشنهاد پیغمبر اسلام را، پیشنهاد اسلام را، پیشنهاد خدای اسلام را به مسیحیان و یهودیان، بیاید اهل کتاب جمع بشید، بیاید دور یک کلمه که بین ما و شما یکیست سلام علیکم، اون بچه اشتراکمون رو بگیم و متفرقات رو به کناری بگذاریم و یک دل و یک سو به درگاه خداوند سبحان سر و عبودیت فرود آوریم. چی مانع این کار میشه؟ چه چیزی نمیگذارن اینها کنار هم جمع بشن و شرک رو ایجاد میکنن در جامعه؟ بلا یتخذ بعضنا بعضا ارباب است که فردا شب انشاءالله منظر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت و جلال خودت دلهای ما رو با توحید ناب به خودت آشنا بگردان. خدایا از هر گونه شرک و شائبه ای در عبادت و پرستش خودت دلهای ما رو پاک بدار. تجلیات قرآن رو بر صفحات دل ما بتابان. دست ما رو از دامن قرآن به اطلاع کتاب نگردان. سلام آسان ایام شهادت حضرت صادق اینه که نوعا هر ساله این محفل که تشکیل می شود محافل از صادق در محفل گذاشته هم خدمت عزیزان پنج شب رو برها دلها هوایی مدینه می کنه و دیگه استفاده می کنیم بنده یه جمعه که بحث می کنم. این شب من دیدم که وارد شدن به فضای محفل متذکر به نام بزرگوار بانوی مدینه بود. خب متاسفانه اون گنجینه بزرگ وجود متحد حضرت مجتبی علیه السلام سید ساجد این باقر العلوم و وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام گنجینه است اون چهار قبل بزرگوار و در کنار اون احتمالا تربت تابناکه وجود مقدس صحرا مزین و دیگر زخاهری که بقی در خودش داره. مثلا میرین کنار اون چهار قبلی نیستی عزیزان از زیادت میکنیم میخوانی جامعه میخوانی تمشین میخوانی درکان نظر دولیده امنا احلا خلقه تمام اون معبد میبینی که همینا رو خاک افتادن الان به هیچ اشانه امروز دلتونه میلنزن و برحال اما باز دهنان وقتی از بدی میاد بیرون یه لرزش دلی دارید باز احساس میکنی که خدایا من سبیله تاهره رو اینجا زیارت کردم یا زیارت نکردم بازم به خودتون میگید جرزه میدارم که این شهر نسول در کجا مخفی بود امر بسول از تمام نخل ها پرسیدم پاس خود را بلی نشنیدم یا علی جان تربت زهرا کجاست یا شام قربت زهرا کجاست صلی الله علیکم یا اهل بیت.